شغل به اصطلا نمایندگی خیلی بزرگتره، کلاش خیلی براتون سرزون گنده است. حالا خوب متاسفانه اونش رو ول کردن، 90 تا شغل دیگه براتون گرفتن، نماینده فلان، از کنم صاحب نمایندگی در فلان، رئیس شرکت فلان، عضوه در شرکت غیر انتفاعی فلان، نظارت در شرکت غیر انتفاعی فلان. خب انشاءالله که بلکه با این تغییرات یک جهتی پیش بریم که این نظام شورای مصلحت جدا به دام رهبری رسیده برای سازندگی. هیچ چهار تا قانونی که اخیرا لاغر گذارنده میهیم شورای مصلحت گذارنده، خدا خیرشون بده لاغر، تمام این بند جیما ما جیم شده به قدر مجلس بود دیگه، مجلس که اومد رو گیر کرد اونجا. بعضی ما بحث سیاسی که میکنیم، آقا این نوران تو خدا در اختیار بذار اطلاعات نداری جان. نه بله، ولی خب معمولاً دو تا مرکز قدرت که با هم نمی‌سازن، باید بالاخره یکیشو بپذیرن. موقت چند ساله باشه، بعضی تر 15 ساله دارن، امام نپذیرفت. موقت تر 15 ساله است، معمولاً که میگن اگه می‌خواد مملکت نظام دگرگون بشه حداقل 15 سال وقت لازم داره. 15 سال یک شورای انقلابی می‌ذارن، خودشون هم می‌توزن و خودشون هم می‌برن، خودشون هم می‌توزن. اونا سازندگی می‌کنن. مثل کوبا ما این مملکت الان 10 سال انقلاب کردیم. چند درصد چند... یک میلیون چند باسواد کردین؟ چا؟ 200,000. خب حالا بگیم بیشتر، چشم، 1,500,000. 1,500,000 آدم پیرمرد بالای 20 سال باسواد کرد. کوبا چه کار کرد؟ در عرض 3 سال یا 4 سال تمامه یک دونه 20 سال هم تو کوبا نداری. جمعیت شرط نیست، جمعیت شرط نیست. ببینید من منظور اون نوع رهبری رو میگم. این قدرت قانونی چیکار میکنه؟ جوری میشه. من تبلیغ کوبا رو نمی کنم، البته ما اینجا یه سری محدودیتی داریم بخاطر اقتدار مذهبیمون، نمیتونیم هر کاری بکنیم، ولی من معتقدم همش بخاطر اقتدار مذهبی نبود، همش هم بخاطر مسئله جنگ نه، همش که نه. یکی از بندگان خدا، حالا آمار درست نیست تو زفت دیگه بدیم، حالا برای ضرر خود ما چی میگیم بگیم، ولی برای ضرر نظام چیز نگیم. جواب اجازه بدیم. من ارز کردم این، اما نه اون اگه شو... نه چرا اون نه بله این فرمایشتون از اون جهت درسته، ولی قانونی کردن به اون نمیگن، اونو بهش میگن انقلاب، رفتار انقلابی، نمیگن اقتدار قانونی. همچنان نه بنامی چیز نیست قانون که وقتی میگن معمولا پای مجلس میاد وسط، معمولا پای مجلس باید قوه قانونگذاری بیاد وسط، قوه قانونگذاری هر کجا بوده این بدبختی بوده. نه اونو بهش نمیگن قانونی کرده، اون دیگه همینجوری انقلابی خلاصه میره جلو. خب این هم به اصطلاح از اقتدار قانونی که ما به مقدار غیبت، بله آمار درست نیست، ضبط درست نیست، نه درست نیست. عرض کنم که جنگ، ببینید یک از این زان نماینده مجلس کرتا آدم نسبتاً مطلع است، نسبتاً مطلع است، ایشون آمده نه حقوق خونده، نه اقتصاد خونده، نه جامعه شناسی خونده، نه سیاسی خونده، ایشون هم هیچی نخونده، رشتهش فرهنگ و ادب و معارف اسلامی است، یعنی کلام داره، دکترای کلامه. ها دکترای کلام میخواد تو مجلس چیکار کنه نمیدونم، چیکار میکنه؟ میگه قدرت خداوند اینقدر، منظورش اینه. چه؟ چرا میکنه؟ نه اونجا باید داره تبیین قدرت خداوند ذات باری تعالی رو بکنه دیگه، کلام میره سراغ اون. اون البته ایشون با قدر تجاربی که داشت، زیرکی که داشت، ایشون میگفت که جنگ واقعا بهانه بود، درصد ناچیز از هزینه مملکت خرج جنگ میشد. الان که آمارا هست دیگه، درصد ناچیزی از این هزینه مملکت صرف جنگ میشود، سلو همش در هزینه های جاری مملکت میشود. ولی به علت نداشتن یک مرکز فرماندهی قوی، برنامه ریز ناظر و پیگیر و متخلف رو آویز کردن، نداشت دیگه یکی 30 میلیون تومان، یکی 5 میلیون تومان، یکی رابطه و یکی دولت. این معمولا تو بچه سعی میکنن پرگام جنگ رو نمیدن. خب یه نقدت دیگر هم داریم که از این خیلی علیه السلام تره. والا از خواب پریدی دیگه با بحث جدیش کنیم. یه قدرت دیگه داریم، قدرتی به نام سودگرایی یا اقتصادی. قدرتی به نام سودگرایی یا اقتصادی از اینجا ناشی میشه که اساساً قالب که میگم نه، خیلی از انسان ها منشأ افعالشون نفع اقتصادی است، به لذا کنش و واکنش اینا منوط به اسلام متامع اقتصادی است که اینا از فعلشون کسب میکنه. بنابراین در طول تاریخ اقتصادی که از عوامل تعیین کننده و منبع قدرت بوده. اقتصاد وقتی میگیم منظورمون ثروت و دارایی است. ثروت و دارایی در جوامع از عوامل مهم قدرت بوده و ثروت و دارایی بسیار هر جامعه ای داره. در جامعه فئودالی که زمین ابزار تولیده، میزان زیادی مالکین هم قدرت سیاسی در دستشون بود. دوستان یاد دارن دیگه، اربابای ما زمیندار بودن، رهبری دل هم موجود داشتن دیگه، کت خدا و اینا تعیین میکردن دیگه. یه زمانی که فئودالیته بوده، جوامع فئودالیته بوده، زمینداران عرض کنم که قدرت دستشون بوده. یه زمانی که عرض کنم که اقتصاد صنعتی اومده، مالکیت ابزار تولید منبع قدرت شده، ابزار تولید صنعتی هر کی صاحب ماشین بود اون به اصطلاح قدرت سیاسی در دست اون بوده. یه زمانی هم در جوامعی که تجارت هست، شرکت ها و کمپانی ها و به اصطلاح کارتل های تجاری در قدرت نقش بسزایی دارن. بنابراین مالکیت و دارندگی ثروت در بسیاری از جوامع منبع قدرت هست و این نوع قدرت رو بهش میگیم قدرت سودگرایی یا اقتصادی. دست صاحبان کارخونه ها و شرکت، صاحبان کارخونه این اگر بخواد قدرت سیاسی منوط به قدرت اقتصادی بشه، بر اساس پندار جامعه است. اگر جامعه پندارش و ارزشاش سود و اصالت سودپرستی و اقتصاد باشه، در آن جامعه ثروت و دارایی منبع قدرت سیاسی میشه. اما اگه در جامعه ارزش‌های غیر سود باشه، ارزش‌های مذهبی حاکم باشه، ارزش‌های خود قدرت طلبی حاکم باشه، اینها اون در اون جامعه مالکیت موجب قدرت نمیشه. اساسا قدرت و مالکیت و مقام اجتماعی سه تا فضیه مثلثی هستن که با هم داره رابطه متقابل هستن. یکی قدرت هست، یکی مالکیت هست،
یکم مقام اجتماعی. در بسیار از جوامع، مخصوصا جوامع سنتی و عشیره‌ای و حفظ ارزش‌های سنتی، غالبا مقام اجتماعی است که قدرت سیاسی داره. یعنی هر کسی محترمی که در جامعه است، بر اساس اون عرف و سنت، اون قدرت سیاسی هم در دستش هست. ما معمولا مثلا حاکمیت ریش سفیدار رو داریم، در یه جامعه داریم که مثلا سن خودش مبدا قدرته، ریش سفیدا در اونجا حکومت میکنن. اما در بعض جوامع مالکیت هست. در جامعه کاستی و طبقاتی هند مسلما مالکیت موجب قدرت نبود. اونا 5 طبقه داشتن یا 4 طبقه داشتن، این 4 طبقه جاشون مشخص بوده. یک عده دارندگان قدرت سیاسی بودن، یک عده روحانیون بودن، یک عده اشراف بودن، یک عده تاجر بودن. اینجا دیگه مالک زمین قدرت نداشت، قدرت سیاسی دست مالک زمین نبود. بنابراین گاندی وقتی به قدرت میرسه در هند بر اساس مالکیت نیست، یعنی شون یک مالک بزرگ، یک فئودال نیست یا یک کارخوندار بزرگ نیست. اما در جوامعی مثل جوامع صنعتی غربی امروز که پس از انقلاب صنعتی بورژوازی به وجود اومدن و بر اساس اصالت سود هم استوار هستند، پندار حاکم در جوامع صنعتی اصالت سوده، در این جوامع راکفلر تعیین کننده قدرت هست. در این جوامع قدرت سیاسی ناشی از قدرت اقتصادی است. در جوامع ایران هیچ موقع پادشاهان زمینداران بزرگ نبودند. بودن؟ کوروش خیلی زمین داشت؟ داریوش خیلی زمین داشت؟ نه. اما در اروپا، همواره مالکین زمین، یعنی زمینداران، کارخونه داران، صاحبان تجارت قدرت سیاسی دستشون بوده. و همین علت موجب بیچاره اشتباه آقای مارکس شده. مارکس نیست اروپا زندگی میکرده، تو اروپا بوده. مارکس دیده که تو اروپا هر که خلاصه ابزار تولید دستشه، اون قدرت سیاسی دستشه. ایشون اومده اینه دیده، قانون نوشته، گفت قدرت سیاسی روبناست، حقوق روبناست، اخلاق روبناست، فلسفه، هنر، همه روبناست و مالکیت ابزار تولید زیر بناست. هر کی مالکیت ابزار تولید رو در دست داره، اون قدرت سیاسی هم در دست داره. بنابراین قدرت اقتصادی و مالکیت ابزار تولید زیر بناست. خب این حرف ایشون تو اروپا صدق میکرد و دست تقصیرم نداشت. اما تو ایران، توی چین، توی هند، توی مصر، توی اینا مصداق نداره. تو اروپای فعلی صدق میکنه، بله. تو اروپای فعلی، تو آمریکا خیلی صدق میکنه. غالبا صاحبان شرکت های تجاری و به اصطلاح صاحبان صنایع اینا قدرت دستشون هست. بنابراین اگر بخواد مالکیت مبدا قدرت سیاسی بشه، بستگی به پندار حاکم بر اون جامعه داره. مطلق نباید توجه بکنیم. این رو من زیاد دیگه توضیح نمیدم چون زیاد بحث طولانی نیست. برترتیب بسیار از قدرت ها میدونه قدرت سودگرایی است. در این نوع قدرت ابزار قدرت ثروته، یعنی منبع به ابزار قدرت ثروته، انگیزه اطاعت سوده، خواستگاه از کنم که اطاعت انسان، یعنی اون چیزی که موجب انگیزه میشه، تمایلات نفسانی سودپرستی. و به هر ترتیب این نوع قدرت قدرتیست که بستگی به نظام اقتصادی داره. اگر نظام اقتصادی نظام پیشرفته و استواری باشه، این نوع قدرت سیاسی هم قدرت سیاسی استواری هستن. اما اگر نظام سیاسی نظام پیشرفته و استوار نباشه، قدرت سیاسی هم دوچار تزلزل میشه. مثلا شما در شوروی میخواستن قدرت سیاسی رو مبتنی بر اقتصادش کنن، بر اساس وصیت‌نامه جناب آقای مارکس گفتن مالک ابزار تولید صاحب قدرت هم هست، دولت پس باید مالک ابزار تولید باشه، همه هم از مالک ابزار تولید برانداخت. منتها چون نظام اقتصادی نظام درست نبود، نظام برنامه‌ای، قدرت سیاسی بعد از قدرت سیاسی آقای مارکسیستا بعد از 70 سال به تزلزل دچار شده.
چون نظام اقتصادی نظام منطبق با نیازهای روانی و جامعه شناختی و قوانین حاکم بر اقتصاد نبود، بنابراین قدرت سیاسی هم بدبختش کرده بیچاره رو. قدرت سیاسی مثل لنین اومده گفت پرولتاریای جهان متحد شدید با هم در علیه سرمایه‌داران جهان. بعد جنگ چی پیش اومد، آقای استالین گفت پرولتاریا هیچ خبر نیست. اونورم پرولتاریا همراه آقای هیتلر اومدن جلوش وایستادن. آقای پرولتاریا تو با من یه حرفا نیست، ما طرفدار نژاد جرمنیم و با شما سر جنگ داریم، خون ما از خون شما بهتر. شعار ماست به نظر دیده میکنه. گفت مردم شوروی وطن پرستی اصل است. مارکس غلط کرده گفته پرولتاریا متحد بشه. سرمایه‌دار، فقیر، کشاورز، کارگر، کارخونه همه با هم حفظ وطن اصالت دارد. عوض شد دیگه، رفت جلو. بعد اومدن دیگه ما با جهان سرمایه‌داری و هم جنگیم، داخل با هم میسازیم. خب بعد دیدن بابا آمریکا بمب اتم دیگه نمیشه، این شوخی نداره، یکی پد بکنه دیوانه است دیگه. یه آدم دیوانه مثل ریگان بیاد رو کار، این همیشه هم میدونه جعبه همراهشون هست، مثل جعبه رمز پرتاب مشکسته ای همراه رئیس جمهور همیشه و سویچش هم دست رئیس جمهوره. خب اگه سر رو یک دفعه درشو باز کنه یه فشار بده چی میشه؟ آقا ما با هم همزیستی مسالمت آمیز داریم، ما میتونیم. مارکسیسم هیچ لزوم نداره به اصطلاح خشونت و به اصطلاح تضاد متقابل بخواد سرمایه‌داری نمونه. سرمایه‌داری خودش غلط میکنه، نظام غلطی از درون فاسد میشه میره دیگه. به ما چه؟ آقای خروشچف اینو گفت. اومدن جلوتر، آقای پوپوها که مردن بعد دیدن نه بابا اوضاع پسته، این کشورها هم که دیگه دارن از درشون در میره، این شهرجام هست. آقای بابا چون که از این غلط ها گذشتی بابا بیا اصلا ما طرفدار عدالت آزاد. اون نامه که به امام خوندن یادتون هست عیناً با حرفای این عمرستای قرن 19 یکیه، خیلی جالبا. ما طرفدار عدالت، آزادی، آزادی بیان. غلط کردی تو که بابات ماست میگفت که میبریم زبانهایی رو که بخوان طرف سرمایه‌داری بزنن. نظام اقتصادی وقتی غلط باشه قدرت هم پدرش بیچاره در میره. یعنی وابستگی قدرت سیاسی اینجا به قدرت اقتصادی از اینجاست که اگه نظام اقتصادی نظام درستی باشه، خب نظام سرمایه‌داری یه مقداری خلاصه نظام خوبی از لحاظ اقتصادی وضعش درسته، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ انسانی وضعش درست نیست، اینا باید هم جدا کن. یه نظام اقتصادی است که منطبق بر قوانین حاکم بر نظام اقتصادی است. سرمایه‌داری از اینش یه مقدار خوبی داره، اما مطابق با عدالت آزادی نیست، عدالت نیست. خب اینه که دوم آورده قدرت سیاسیش هم الان 200 ساله دوم آورده دیگه. این بیچاره 60-70 سال نگذشته دیدم و بابا این حرفا و ماست بیچاره گیر کرده بود، بی خود بچهش هم از گشنگی مرده بودن، شاید برای بچه هاش داشت حرف میزنه. این ویژگی این نوع قدرت هست که در این نوع قدرت، در این نوع قدرت آقا به ما چایی نده دیگه سراغ استکانش میره، اگه چایی دادی استکانش هم میتونی برد. ما خدمت یک از این عزیزان بودیم، آیه بگیم آره بد نیست آدم چون خوبیست، آیه منطقه جعفری، استاد جعفری، درس خدمتشون میرفتیم. ایشون خب یه رسمی داره، رسم خوبی، چایی میخوره، یعنی دونه دونه اون منشیش برای چایی میره. حالا یه بحث راجب مثلا حافظ میکرد یا نمیدونم یک از این غربی ها میگو راجب چایی هم بحث میکرد. حالا مثلا حالا زفت هم داشت میشد مشکل با ما هم 7-8 نفر گو مثلا الان چایی شما میل میفرمایید و من پلو دستش نشسته بودم، گفت الان شما اصلا داره چای میخورید، ما میتونیم بگیم اینو نخورید به زور، این میل باطنی با یه بحث راجع به فرق رابطه بین میل و به اصطلاح اجبار بیرونی داشت بحث میکرد آزادی. گفت ما جواب داره که ما چای نمیخوریم تو داری بخورید. چرا میگی نه هر که میگی داره ضعف میشه. بعد در ثانی این چایات که میارن این چایات مال امروز صبح نیست، این چای مثل مال گذشته است. رضا خواهش میکنه که این چای بهتره من. حالا یه دست شوخی که حالا ببخشید اون دست تو زفت و نوار دوام میگی چای میخوری، فردا به ما شما به شاگردات چای میدی همه میاد خونه. خب پس این نوع قدرت مبتنی بر صحت نظام اقتصادی، اگه نظام اقتصادی نظام پایداری باشه پندار هم پندار ثابتی بمونه در جامعه، این قدرت هم ثابت بود. خب خب برادران خسته شدن و آه سرد و گرم و همه چیزشون میکشن. حالا اجازه بدیم ما دو تا بحث دیگه کوچولو بکنیم و تمام بشه.
یه قدرت دیگه داریم که این قدرت شخصی بهش میگن.
ببینید میخواد قدرت دست برید ببینید چقدر مشکله. یک زمان اول سیاسی میخواید فکر نه همجوری میشه خلاصه امام خمینی شد، نمیشه، خیلی مشکله، هزار فتوفن داره. خب ولی میتونید اینا رو اگر بدون آدم میتونید تحلیل کنه بالاخره قدرت کجا میشه. خوب اینا نه بدنی؟ بعضی از دوستان آخر از ما گره میکنه میگونم شما درسات درس جامعه شناسی سیاسی. گفتم خب حالا اجازه بدیم مدام وارد مبانی میشیم اونجا میگیم بهتون بالاخره اگه ما سیاست بکنید چطور میشه. ما میگیم خودمون که نتونستیم عملش بکنیم، شما بلکه بدونید موفق بشید. خب ما برای اینکه قدرت شخصی رو توضیح بدیم، ببینید من اینکه شوخی میکنم این کلاس زیاد عصر پنجشنبه است، الان مرده ها میگن رفتن مرخصی، الان ساعت های برگشتشون. بنابراین میدونم شما تو دلتون جدا امکان داره ناراحت باشید، خانواده تون الان تو کنه نشسته بر ما و اجداد ما خلاصه دعای خیر میفرستن و اگه دستشون برسه امکان داریم مؤسسه رو سر اون بنیانگذار اصلی اولیش خراب بکنن. این اصلا مجبور میگه چورش دل شما رو خوش کنیم، ما رو اونا رو خودتون دیگه بالاخره به یک از نوع قدرت ها امشب راضی شو بکنیم. خب قدرت شخصی ناشی از دو تا ویژگی در انسان. یه ویژگی اول اینه که انسان ها اساسا همونطوری که عرض کردیم روی پرستش دارن، روی تعبد دارن. یکی از این شاخه های پرستش و تعبد انسان پرستی انسانه. در بسیار از موارد تاریخی ما داریم که انسان ها مرید مرادهای انسانی میشن، شخصی میشن. گاه این مرید شدن دور یک رهبر اخلاقی است، گاه این مرید شدن دور یک رهبر سیاسی است، گاه این مرید شدن دور یک رهبر مذهبی است، شخص مذهبی است، هیچ فرق نداره. نوع یکیست، اون مریدیه. اساسا یک از ویژگی های انسان اینه که انسان گاهی در زندگیش دنبال افراد خاصی میره و او رو به عنوان امام خودش انتخاب میکنه، ازش اطاعت میکنه. البته این که چرا انسان ها از افراد اطاعت میکنن نظرات پوچی تو غرب راه شده. یکیش مثلا اینه که آقای فروید اومده افاضه فرمودن، گفتن که میدونی انسان ها چرا از افراد بزرگ اطاعت میکنن؟ آه چه؟ اینا عقده های روانی دارن، آدم های ضعیف و بدبختی هن، شکست خورده و مفلوک هن، برای ارضای خودشون خلاصه یک آدم قدرتمند رو میپرستن. این هم بالاخره حرف دارن که آزاد دیگه، فضل نداریم. خب حالا ازش دارمون آی فروید، تو که میگه این انسان های مفلوک، اینایی که شکست خوردن بیچاره بدبختا، اون عقده روانی دارن، بابا ننشون شکنجهشون کرده، تو مدرسه شکنجه شدن، قد کوتاه داشتن، خلاصه خوشگل نبودن، همه اینا سرخوردگی آورده و اینا شکست های خودشون رو توی آدم گنده و قوی پنجه میبینن و با پرستش اون خودشون رو جبران میکنن. حالا بگو اون چرا بزرگ شده؟ میگه اونو بد میگم. میگه چیه؟ میگه اونم آدم بدبخت و شکست خورده و عقده روانی است، میخواد عقده های روانی خودشو با قدرت طلبی جبران بکنه. چشم دو تا بالاخره حرف مفت میشه، یه نیمچه مفت از توش تحویل یاد چیز ما نیست. ها آیان آقایه میگه بله آقای هیتلر داریم اینا. آقای هیتلر همونه که قدش کوتولو بوده، همه دیکتاتورها قدشون کوتولو بود. چشم اینا پس اینا افراد هستن که عقده گرد قدرشون چون بلند میخواست بشه نمیشد، قدره گازشون تیروید چون خوب کار نمیکرد قدرشون بلند نشد، هوششون خوب کار کرد که میتونه دنبال قدرت بره. خلاصه این جبره یکش. خب دوم چی؟ میگه بابای هیتلر مامان هیتلر طلاق داد، این دوتا ایشون نزاع خانوادگی داشته. خب بعد چی؟ بعد تو خانوادش مثلا جنسی پیش اومده، همه اینا این آقا رو عقده پیش آورده، روانیش کرده، این آقا دنبال گرفتن قدرت کرد. خب یکم قدرت میخواد، یکم بالاخره یه آدم دنبال آدم قوی پنجه میگرده که خودشو در او جبران بکنه، این جور شد دیگه. پس بنابراین مورید مراد تو فلسفهشو خوب هم کرده، خیلی جالب شد، دو تا آدم ناقص مفلوک این شد دیگه، دو تا آدم عقده‌ای مفلوک شکست خورده روانی، یکی میشه مرید یکی میشه مراد، یکی میشه مولوی یکی میشه شمس تبریزی، هر دو بدبختن دیگه، اینه دیگه. ما اینو نداریم، ما نظر دیگری داریم. ما اول اینکه میگیم انسان ها اساسا تعالی‌جو هستن، انسان همواره برای شدن خودش دنبال نمونه میگرده و سعی میکنه تو زندگی خودش نمونه بسازد و از نمونه مطابقت میکند به جهت اینکه همانند نمونه شود. انسان خودش رو موجودی در حال شدن میدونه. انسان های پست و مفلوک نیستن که مرید میشن، انسان های عاقل و هوشمند و عارف هستن که مرید میشن. اینها میخوان بزرگ شن، میخوان به تعالی برسن، میخوان به تکامل برسن، میخوان انسان نمونه شوند. اما برای نمونه شدن خود نمونه احتیاج دارن، بنابراین دنبال انسانی کاملی میکرد. یه اولش، دوم، انسان موجودی رونده در حال رفتن، برای رفتن خودش راه را نمیداند، احتیاج به راهنماست، برای راهنمایی خودش نیازمند رهبری است و دنبال رهبران سرسی میکرد. این دوتا. سوم، انسان دارای تعالی‌جویی، تکامل طلبی و پیشرفت و رفتن هست و هر کسی رو که ببینه در این جهت به اون میتونه کمک کنه، با اون همراه خواهد شد، نه اون رو میپرسته، حتی اون همراه میشه. کسی که همراه نادر میره جنگ فلان، جنگ چالدران بوده، جنگ چالدران نادر، ما اینجا تعریف تاریخ نکنیم، جنگ چالدران رو نادر انجام داده. چرا؟ خب یه جنگی که نادر انجام داده اسمشو بعدا شما به ضبط بگید، نه اون که اونایی که طرفدار نادر بودن به پای نادر تا پای جنگ جنگیدن، واقعا افراد مفلوک بودن، نادر هم آدم مفلوک بود و خلاصه اینا هم دیگر پیدا کرد، این نه. در ثانی اینا نمیخواستن مثل نادر بشن که بله، یک کسی مثل مولوی میخواست، نمونه میخواست، شمس رو پیدا کرد. مولوی راهنما و رهبر میخواست، شمس رو پیدا کرد. ولی اینا که همراه نادر رفتن جنگیدن و ازش اطاعت کردن، یا اون نازی هایی که طرفدار هیتلر بودن و باش خودشون رو به آب آتش دادن، اینا نمیخواستن مثل هیتلر بشن بیچاره. اینا هم یک سری پندارهایی داشتن که این پندارهای خودشون رو هیتلر رو احساس میکنه که به این پندارها جامعه عمل میپوشونه، یعنی اینا با هم همراهن، هم جهادن، منتها هیتلر رو آدم قوی‌تر و مدیرتر و راهنما میدونستن، یعنی راه یکی بود. بنابراین انسان ها این یه طرف قضیه، پس بنابراین انسان های مخلوق که بدبخت شکست خورده روانی مرید نمیشن، یک. اون طرف هم آقا تو گفتی آدم های شکست خورده روانی کتاقت بدترکیبه، پدر مادر مرده، از کنم همین اینا شده رهبر. ما تو تاریخ نگاه میکنیم اینا نیستن که، اتفاقا برعکس، رهبران افرادی هستن برعکس این چیزی که تو میگی. یک، دارای متانت تب، دو، دارای لینیت، سه، دارای علو بتب، چهار، دارای از کنم سرداری، پنج، دارای از کنم همت بلند، استواری، ثبات قدمی. اینا همه که با اون فرق داره. اینا اگه بنا باشه که خوبی های انسان از زشتی های انسان ناشی برشه، بس خوبه ما همه بچه ها رو کوچیکی روانیشون کنیم دیگه، باباشونو بکشیم، اینا رو خلاصه
پس اینایی که طلاق میگیرن بچه‌هاشون باید همه نابغه و رهبران سیاسی بشن دیگه. ها؟ نه آقا، رهبر شدن خودش یه پیشگاهی داره. انسانی که دنبال مرید میگرده، دنبال مراد میگرده، دنبال آدمای روانی نمیره، دنبال آدمایی میره که دارای سری ویژگی مطلوبن. انسان اساساً مطلوبها رو دوست داره ولی خودش عمل نه. انسان صبر رو دوست داره، صابر رو دوست داره، تعالی‌جو رو دوست داره، آدمای مقاوم و ثابت قدم و با همت رو دوست داره، آدمای راستگو رو دوست داره، آدمای حقیقت جو رو دوست داره. انسان اساساً بر اساس یک گفتار غزالی ظاهراً در اوائل صفات کمی سعادت، انسان اساساً کسی که منطبق بر قوانین احکام هستی حرکت میکنه دوست داره. غزالی بحث داره در اول کمی سعادت، میگه میدونی چرا حرف بعض تو دل همه میشینه؟ به جهتی که اون آقا خودش رو با احکام الهی منطبق کرده. احکام الهی چشم او چشم خداونده، گوش او گوش خداونده، قلب او قلب خداونده، دست او دست خداونده. بنابراین او کاملا منطبق بر احکام الهی است. از اون طرف فطرت همه انسان ها منطبق بر احکام الهی است. بنابراین هرگاه اون دست و گوش می نوازد، این دل هم می خروشد. این ربطی به اون روانی بودن نداره، این آهنگ هستی است که فطرت ها منطبق بر نظام هستی است. هر کی منطبق بر نظام هستی حرکت بکنه، قواعد نظام هستی رعایت بکنه، آدم متعبد مذهبیه به معنی واقعی نه متحجر باشه، عینیت پیدا بکنه در احکام الهی، مردم اون رو دوست خواهند داشت. مردم لاقل این ویژگی همه انسان ها هست که هرچند عامل حق نیستن ولی خواهان حق هستن. این ویژگی انسان هاست. انسان ها آزادی خودشون، شاید انسان های با شرف و بغیرتی نباشن ولی انسان ها با شرف و... اما این آقای بهتران راستر چه نبوغی به خرج داده؟ حالا رسیم سورا قربی هست خودمون ها گذاشته، این قصه دوبو میزنه. آقای بهتران راستر بگو، آقای بهتران راستر کشف خیلی بزرگی که کتاب فلسفه اخلاق های بهتران راستر خیلی جالبه، قشنگه. میگه آقا میدونی این آقایون بعضی چرا ما میدونی چرا آدم های متخلق رو دوست داریم؟ چرا؟ نبوغ کشف جدا توجه کنید، خیلی جالبه. میگه از این جد ما آدم های مذهبی و متخلق رو دوست داریم که نمیان ساعت ما رو نمیبرن. چون مال ما رو نمیبرن پس ما دوستشون داریم، چون امنیت اقتصادیه. چرا دوستشون داریم؟ داریم تشویقشون میکنیم که دیگه اینو دزدی نکنن، خیالمون راحت باشه. ببین جهان بینی تا نوک بینی، بدبخت بورژوازی جدا چیکار کردید؟ فلسفه‌ام به کجا رسید؟ سودپرستی از رنسانس شروع شده، سرانجام آقای بزرگسال اخلاق چیست؟ اخلاق یعنی حفظ کرامت انسانی در حد ندزدیدن مال مردم. بنابراین ما باید اخلاق رو بهش عرض بذاریم، چشم. دوستان آدم های متخلق باشیم، چشم. آدم های مذهبی رو احترام باشیم، چشم. چرا آقا؟ برای اینکه مال ما رو نبرد. ما نفهمیدیم. اگه اینجوری باشه که این سرمایه‌دارا باید خیلی مورد این آدم های متخلق باشن، ولی میبینم نه، هرچی آدم های بدبخت و گدا گشنه هستن طرفدار آدم های مذهبی و متخلق اینا هستن. دور پیامبر رو ما ندیدیم، پیامبر نمونه سنجش اخلاق دیگه. دور پیامبر یه به جای آدم خواهی سرمایه‌دارا با دوستش میداشتن، چون ایشون بالاخره حفظ میکرد، یه آینی میآورد که اموال حفظ میشد دیگه. بمانم میشه حرف زد دیگه، آزادی بیان این چیزا رو میاره برش. نه، انسان فطرت انسان، طبع انسان طوریست که مناعت طبع رو به بزرگواری کرامت های انسانی رو دوست داره و اون رو در هر عینیتی ببینه و در هر وجودی ببینه بهش پایبند و علاقمند خواهد شد. این چیزی وجود داره. خب حالا یه اشکال میتونید بکنید، نکردید، من میگم جوابش هم میدم خودم، چون میدونم خوندم. خب اشکال چیه؟ میگن خب آقا شما که میگه آدم ها مکارم اخلاقی دوست دارن، هرچند مدتی هم دنبال یک از این شخصیت های مذهبی میگردن یا شخصیت های بزرگی داره مکارم اخلاقی میگردن و خلاصه عاشقش میشن، این آقا این چرا بعد مدت خوش و خراب میشه؟ ابن خلدون جوابشو میده، میگه انسان ها
انسان ها به وسیله تغییر پندارها، تو در وقتی که پندارهاشون به بنبست میرسه، وقتی ارزش های قد بحث امروز مداری اماده توجه داشته باشید، با شوخی قاطیست ولی بحثاش مداری توجه داشته باشید، میگه وقتی انسان پندارهاش به بنبست میرسه، ارزش های قبلیش ارزاش نمی کنه، الگوهای قبلیش ارزاش نمی کنه، الگوهاش میبینه بی الگو شده، بی خاصیت شده، دیگه ارزاش نمی کنه، سراغ الگو جدید میره. انسان در یافتن هر جوست و هر رو میابه، میفهمه. انسان هر موقع تصمیم میگره هر رو پیدا کنه میفهمه. کمتر اتفاق میفته اشتباه بکنه. اما وقتی هر رو یافت، یه مدت هم باش بود، قدرت شخصی خلاصه تشکیل شد، وقت این رهبر رفت، میدونه آقایون کجا هستن، شیطونک ها هستن تو قلب دیگه. انواع نفسانیت 72 تشو میدونه تو کتابای اخلاق داریم. همین اینا میره و سلام علیکم اومدیم. یکی میگه بخور تا زنده بمانه. به حضرت آدم اول چی گفته شد؟ با آدم گفتن آقای آدم آه کلا سرت رفته. بله این یکی که بهت گفتن نخور، این اثر حیات جاودانی بهت میده. این آیه قرآن خیلی عجیبه. جدا من خوشم اومد این آیه رو واسه توجه میکردم. این انعرافاسیته معمولا از همینجاست. اول انسان دنبال حیات جاودانی میکرده، آقا اینو بخور. اما عجیب اینه که حیات جاودانی با خوردن شروع میشه. خیلی عجیبه. به معنی که این دم دهان باز میشه، خیلی معذرت میخوام جسارت نشه، قرآن میگه اورت اوریان میشه، یعنی فساد در جامعه شروع میشه. قصد تفسیر قرآن ندارم، برداشت نیست که حقیر از این تفاصیل کرد. به معنی که بر پندار حیات جاودانگی، به پندار حیات جاودانگی دهان باز میشه، عورت اوریان میشه و حضرت آدم دنبال پوشش میگرده. و اینجاست که پیامبر میگه سه چیز بترس، از خواب و خوراک و واقعا از همینجاست. اینا هستن، این رهبر شخصی که ما بهش پرستیدیم الگوی ما بود. بله پس از مدتی این رفته، رهبر میره، شخصی از بین میره، ما اون نفسانیاتمون هستن، نفسانیات میاد سراغمون. قدرت طلبی یک، تنعم طلبی دو، رفاهت امنیت جویی سه، و به اضافه چیز دیگه میان. خب انسان باز میره، باز الگوهای جدید بر اساس نفسانیات میره 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 تا یک 40 ساله 50 ساله ای میره به بنبست میرسه. باز میبینه ای زمان بچه ها بزرگ میشه، باباشون بچه خیلی خرابه. باز سراغ الگو و شخصیت جدید و رهبر جدید همزمان ظهور میکنه. و این تکرار تاریخ هست با زیاد داره. بنابراین با این بیانمون ویژگی قدرت شخصی رو هم گفتیم. قدرت شخصی اون قدرتی که منبع اطاعتش، منبع اطاعتش جذابیت و کشش شخصی، انگیزه اطاعتش رسیدن به یک کمال و تعالی، انگیزه اطاعتش رسیدن به کمال و تعالی و خواستگاه اطاعتش ناشی از تمایل باطنی انسان به ارزش‌های انسانی. خواستگاهش ناشی از تمایل باطنی انسان به ارزش‌های انسانی است. قدرت شخصی معمولا قدرتی است که در بحران‌ها، البته من اینو بعداً توضیح میدم تحت عنوان رهبری کاریزماتیک که یک نوع قدرت مشروط، بعداً اشاره توضیح میدم. حالا اینجا میگم قدرت شخصی قدرتی است که معمولاً در مواقع بحرانی به انقلابات ظهور میکنه. این قدرت شخصی نکات مثبتی داره، نکات منفی هم داره. یکی از نکات مثبتش اینه که قدرت شخصی انقلابی است، پویاست و متحول و دگرگونساز. اما نقطه منفیش اینه که، حالا بعداً عرض کردم، بعداً توضیح میدیم، حالا اینجا یه نقطه منفیشو بگیم، قدرت شخصی نقطه منفیش اینه که قدرتیست ناایمن، بدین معنی که ناایمن یعنی نامطمئن، بدین معنی که پس از بین رفتن رهبری، از میان رفتن رهبری، مشکل جانشینی به وجود میاد. مشکل جانشینی به وجود میاد. این قانون اساسی که تازه خدمتتون عرض کردم، الان ما در این برهه از زمان، الان همی الان ها، یعنی زمانی که شورای بازنویسی قانون اساسی تشکیل شده، ما الان اقتدار قانونیمون خیلی ضعیف شده، چون قانون اساسیمون زیر سوال رفت دیگه. واجب می‌فهمی؟ متأسفانه تو اینم ننوشته که هنگام بازنگری کی بالاخره مسئوله. این مشکل قانون اساسی یک از نقطاش، یکی بازنگریشه، یکی که بالاخره بازنگری چاپای متون بکشه. تو هنگام بازنگری کی مسئوله؟ بالاخره یه قانون اساسی قدیم رو باید اجرا بکنیم، یه قانون اساسی جدید رو، یا بالاخره شورای انقلاب رو باید باشه؟ چی؟ نگفته. این دو تا نگفته. الان مثلا تو این برهه ما اقتدار قانونی نمیتونیم بگیم داریم به اون صورت، تو محورهای اصلی مثلا پنج تا محوری که حضرت امام تعیین کرده. خب الان تو این لحظه ما منوط به قدرت شخصی هستیم، به اونم به وجود پربرکت خود در حقیقت. اینه که من امروز هم گفتم جدا سعی ایشون با دوام باشه، به اخص در این برهه اساس فلانه. چرا؟ چون اقتدار قانونی موزیر سر رفته و ما اساس قدرت سودگیری که نداریم، یک کمپانی اقتصادی که نداریم که برای ما کمک بکنه، که برای ما قانون تعیین کنه. که قدرت ما در این دهه انقلاب هم شخصی بوده هم قانونی بوده، مقدار زیاد اونجا که مسئله حل نمیشه خود حضرت امام حل میکرد، مسئله جنگ خود حضرت امام حل میکرد، مسئله ها تو مملکت خود حضرت امام. اینجا قدرت شخصی مردم به شخص حضرت امام اعتماد دارن. این قدرت شخصی این خطر رو داره که خدای نخواسته با هست شخص رهبری امکان یا روی کار اومدنه اقتدار زور هست، یا آشوب و بی‌نظمی که پس از اون معمولا که روی کار. این مشکل برای ازا ما داریم، بعد از پیامبر این مسئله رو ما داریم، بعد از پیامبر این مسئله داریم. نه نگفته، نگفته پیشفلان همین عرض میکنم، نگفته، یعنی الان نگفته. بالاخره در همین بره، در همین بره قبل از تصمیم گیری اگه به اینکه بالاخره قانون اساسی جدید قدیم معلوم است تکلیف با که خدای نخواسته، الان که ولی فقط رهبر امره، رهبر را اگه ما فعلا در نظر بگه دارم خدای نخواسته، معلوم است تصمیم گرنده کیه. این ولی فرضیست که وقت قاعده فعلی ما ولی حقیست که میتونه اجازه بده این وقت هم نبشه، یا اجازه بده قانون اساسی بعدی انجام بشه. ولی تو این حالا نگذشته و اگه در این حالت معلق ما مشکل بشه معلوم است کی باید خب نه اشتغال میکنه شما ببخشید. الان نه به عنوان ولی فقید امام تو پاریس بود ولی فقید نبوده، نه ببینید امام تو پاریس بود ولی فقید نبوده. الان وقتی که بنده که تو قانون اساسی داره عوض میشه بگیم حالا عوض بشه، میخواد بگه مرجع ولی فقید که مردم بگردن بر اساس این قانون مرجع رو پیدا کنن بعد بگن تو ولی فقید ما، یا نه میخواد یه مجتهد بالقوه بذار. خب معلوم نیست دیگه، توجه میفرمایید؟ همین خصوصیات ولایت فقیه در قانون اساسی جدید هنوز معلوم نیست، مجبور میشه برای اعاده نظم، مثلا برای ایجاد نظم مجبور میشه آدم چیکار بکنه؟ در مواقع اضطراری خدای نخواسته، خدای نخواسته بگه آقا هیچ، فعلا اصلا قانون اساسی تغییر نمیدیم، گذشتیم ازش، فعلا همین میذاریم وسط تا یک اقتدار قانونی فعلا برقرار باشه. این اقتدار قانونی وقتی برقرار شد بعد تصمیمشو بگیره. این راهش فعلا عرضه از این حضلیاتیست که بنده عرض میکنم، امام انشاءالله سایهشان از سر محکم نمیشون، مثلا این عرض کنه حضلیاتیست. بنابراین این هم قدرت شخصیست که بر اساس جاذبه شخصیست. با عرض معذرت یک قدرت کوچولوی دیگر خدمتون میگم و رفع زحمت میکنم از خدمتون. یک قدرت دیگه داریم خیلی هم کوچولوه، این قدرت مهارت و تخصص. بله؟
یه ویژگی احتیاجش به رهبری که انسان میخواد راه رو بره، احتیاج به راهنما داره. یکی برای خودسازیه، یکی برای رفتن رو. شما کی سوال فرمود؟ از کنم یکی برای خودسازیه، یکی برای رفتن رو. یکی برای اینکه بسازه خودشو نمونه میخواد، یکی برای اینکه راه رو بخواد بره، یه احتیاج به راهنما داره، پیشرو میخواد. در مسئله سیاسی اجتماعی حضرت امیر میفرماید تو اصول کافی داریم، سوال از حضرت امیر نمیدونم، که جامعه بدون امام مثل گله بیشبانه. یکی مهارت تخصصه. در بعض جوامع قدرت متکی به تخصص و مهارت شخصی است. افراد خاصی به علت داشتن اطلاعات، هوش، مهارت، مهارت عمومی فوق‌العاده، مقام‌های خصوصی رو به دست میارن. من مثلا یه مثال براتون میذارم روشن میشه. فرض محال محاله؟ فرض محال محاله؟ خب حالا فرض محال میکنیم، ما فرض بکنیم چون میدونم محاله فردا باید کلاسش میارید اینا. فرض بکنیم فردا صبح جا میخواد تشریف بره قله توچال، همین گروه هم میخواد تشریف بره قله توچال. بعد میخواد تشریف بره قله توچال، خود به خود اولین سوال اینه که راش کدوم بره؟ تهران هست بالاخره، از این ور درکه باید بریم یا از دربند باید بریم. بعد اینکه تو اونجا حالا یکی باید بگه که اونی که رفته میدونه راشو، اونجا که رسیده خب قله توچال که میخوام برن از کدوم ور میرن؟ از این قله میرن، از این یال باید رفت، از کدوم؟ خب خود به خود نگاه میکنیم به هم دیگه، بنده که نرفتن یعنی چی رفته دیگه. بعد خود به خود یه آدمه با تجربه، اینجا دیگه مسئله جونه، سیاست نیست پستش باشه، یک کسی وارد نباشه میره از بالا میفته پایین، مجبور خود به خود تخصص رو بپذیره. میگه خب حالا کی رفته؟ میبینم کسی که از توش در اومده کسی است که 4-5 بار مثلا قله توچال رفته. خب این آدم هم شروع میکنه به رهبری. این آدم سعی میکنه آب رو دست آدم جسور بده، چون کوه خودسازیه دیگه، از کوه بعد از انقلاب برای خودپروریه. کوه قبل از انقلاب یا کوههای معمولا برای خودسازی انسان میره، برای خودسازیه. رهبری سعی میکنه برای اینکه خودسازی رو درست بکنه آب رو دست آدم جسور بده، خرما رو دست آدم یک خسیسی بده، غذا رو هم دست یک آدم قوی زورمندی که حداقل 10 متر از آدم جلوتره. آدم به طمع غذا هم که میخواد بره باید بهش برسه. خب چی میشه؟ این منجر به این میشه. اول اینکه بهت میگن آقا یک سر مثلا قابلمه فلان تو هر داره آب بخوره، تا روز زبون میره از این بغلام میریزه تمام میشه. خب در یک همچه گروه کوهنوردی خود به خود واقعا رهبری کسی به دست میده تخصص و مهارت داره دیگه. اینجا دیگه قدرتش قانونی و اقتداری اینا نیست. در حوادث و بحران ها معمولا اینجوریه، در حوادث و بحران ها معمولا خود به خود کسی که اطلاعاتش از دیگران بیشتره رهبری رو به دست میگیره. تو حال وقت آب که آسیب آرامه، آب آرام، همه برای خودشون اعلیحضرت و پادشاه. ولی وقت اون صاحب وردی هلاک رسید، فرض محال محال نیست، فرمودید دیگه نه. حالا دورتون اینجا افراد مسلح گرفتن، میخوان همه تون رو مقابل ضد انقلاب ترور کنن. اینجا او کسی که واقعا رهبری رو به دست بگیره که 4 تا از این مهلک ها این چنینی رو در زمان رژیم گذاشته از سرش گذرانده. شاید هم فعلا شما در موقع آرام ازش بگید آقا من خیلی از تو بالاترم، ولی تو اون موقع پیشش زانو میزنی که یه سوراخ هم بگذاری. خب پس بنابراین اما این نوع قدرت این نوع قدرت اولا که قدرت محدودی است و غالبا بهش میگن قدرت تکنیکی و بیشتر در جوامع بسته در مواقع حساس و حاد کاربرد داره، علاوه سیاسی زیاد برد نداره، یعنی در قدرت های سیاسی زیاد برد نداره. الان مثلا امکان داره در وضعیت فعلی ما داریم بخشدارهایی که 8 سال 9 سال تجربه کردن اینا بعضیشون قدرتشون از تکنیکشون است، از مهارتشون است. واقعا هیچ قدرت دیگه از تکنیکی که دارن واردن که بالاخره جامعه رو چجوری بگردونن. ولی نه رهبرن، نه واقعا از لحاظ قانونی زیاد اختیارات دارن، چون اگه بنا باشه از لحاظ قانونی بشرا اختیارات رو همه دارن دیگه. ولی میبینیم بعضی بشرا موفقن، نه از لحاظ به اصطلاح قدرت سودگرایی به در صورت اینا کسی، بلکه نه بیشتر اینا به تکنیکی شدن. بعضی از اونایی که تجربه زیاد دارن، انسان وقتی زیاد تجربه کنه بعضی مثلا شغلا رو، کم کم یه نوع تجربه به اصطلاح رهبری تجربه تکنیکی به دست میاد. این نوع رهبری از کردن بردش محدوده، یعنی قدرت سیاسی به اصطلاح زیادی نیست، اما بالاخره میتونه یکی از منابع قدرت بشه. در این نوع قدرت، منبع قدرت دانش، اطلاعات، هوش و زیرکی و مهارت انسانه و انگیزم برای اطاعت. از این جهته که مردم احساس میکنن یا پیروان احساس میکنن که رهبر از دانش و مهارت فوق‌العاده‌ای برخورداره، یعنی اعتراف به خواستگاهه، ببخشید خواستگاه پیرویشون، اعتراف به استادی و مهارتشون است.